تولید یک ماده شیرین کننده ابدا کردند. قندی که با این روش تولید میشه تاگاتوز نام داره. این ماده به اندازه شکر معمولی شیرینه، اما از اونجا که بخش اعظم اون در جهاز هاضمه انسان متابولیز نمیشه، کالری اون معادل 38% شکره. این روند بدین معناست که تاگاتوز تأثیر کمتری بر قند خون و انسولین داره و در نتیجه استفاده از اون برای مبتلایان به دیابت ایمن‌تره. همچنین آزمایش‌ها نشون داده که این ماده شیرین کننده به پوسیدگی دندان هم منجر نمیشه. کشف نقطه‌ای از زمین که حیات ندارد. حیات در این کره خاکی در محیط‌های عجیبی از صحراهای خشک گرفته تا مناطق یخزده قطبی و اعماق اقیانوس‌ها وجود داره. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی رو کشف کردند که حیات به هیچ وجه در اون وجود نداره. محققان آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در اون نیافتند. منطقه مذکور که دالول نام داره یکی از عجیب‌ترین نقاط زمینه. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدیه. دریاچه‌های موجود در دالول تا دهانه‌های آتشفشانی کشیده میشن که مملو از نمک، گازهای سمی و آب‌های جوشانه. استفاده از فناوری برای تولید گوشت قرمز. ازدیاد تولید گوشت قرمز از اولویت‌های راهبردی در تولید غذای مورد نیاز کشوره و با افزایش قیمت گوشت قرمز لزوم توجه بیشتر به فناوری‌های نوین بیش از پیش احساس میشه. تجاری سازی لاپاراسکوپی در ایران که به افزایش باروری دام کمک میکنه گامی در همین راستاست که یک شرکت دانش بنیان انجام داده. تلقیح با استفاده از این روش منجر به نتایجی از قبیل چند قلوزایی، بهبود صفات مادری، داشتن سرعت رشد، غیر فصلی کردن تولید مثل و زایش و بهبود کیفیت لاشه در مقایسه با نژادهای بومی شده. با این روش گوسفندهای دورگه ایجاد میشن که از خصوصیات نژادی بهتری برخوردارن که این مسئله برای بهبود وضعیت ذخایر استراتژیک دامی کشور اهمیت داره. هنگامی که یک کشتی در محیط دریا قرار میگیره، موجودات دریایی از جمله خزه ها بدنه کشتی رو میپوشونن. خزه بستن بر روی کشتی ها و تأسیسات دریایی سالانه هزینه های زیادی رو به این صنعت تحمیل میکنه. چسبیدن خزه به بدنه کشتی ها به مرور زمان باعث خوردگی و کاهش طول عمر بدنه کشتی میشه. یه شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نانو پوشش رها کننده خزه شده. این محصول یه پوشش هوشمند هیبریدی بر پایه فناوری نانوئه که میتونه به عنوان یک پوشش دوستدار محیط زیست و سازگار با اکوسیستم دریا مورد استفاده قرار بگیره و از چسبیدن خزه ها جلوگیری کنه. کاربرد این محصول به عنوان رنگ بر روی انواع سازه ها در محیط های دریایی نظیر اسکله ها، شناورهای سطحی و زیرسطحی، نظامی و سازه های کنار ساحلیه. استفاده از نانوذرات در این پوشش ها به دلیل دارا بودن خاصیت آبگریزی و خواص کششی بالا و سطحی صاف در مقیاس نانومتری عملکرد و خواصی مشابه پوست بدن کوسه و دلفین داره. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جسارهای گسترده ای رو پوشش میده. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کد خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. استفاده از رنگ‌های مناسب در مراکز درمانی مثل بیمارستان و درمانگاه‌ها از اهمیت زیادی برخورداره و اگه نگیم تأثیر زیادی میتونه تو کاهش آمال بیمار داشته باشه، لااقل میتونیم بگیم از نظر روانی اثر منفی روی روان بیمار و مراجع کننده ها نمیذاره. ثابت شده تجربه این موضوع تو القای حس خوب و مثبت به بیمار و اون شخص مراجع کننده اثر زیادی میتونه داشته باشه. تلفیق زیبایی بصری، موندگاری بالا و برخورداری از خواص ضد باکتری چیزیه که امروز فناوری نانو برای ما در رنگهای نانویی به ارمغان آورده. این رنگهای نانویی که توسط دانشمندان و محققان فناور کشورمون در حال حاضر در مقیاس صنعتی روانه بازار شدن، اون بوی زننده و ناراحت کننده رنگهای رایج رو هم ندارن و برای محیط‌های حساسی مثل بیمارستان که خب برخی عزیزا با مشکلات ریوی و تنفسی هم درش حضور دارن، این رنگ‌ها گزینه مناسبی محسوب میشه. خیلی وقتا خودمون هم می‌بینیم یک یا چند اتاق یک مرکز درمانی بابت تعمیرات و رنگ زدن تا مدت‌ها مشکل ساز هستش، اما وقتی پای فناوری نانو اون هم از جنس تولید داخل به میون میاد، هم مشکلات رنگ‌های رایج مرتفع میشه و هم میتونه مزایای برشمرده رو داشته باشه. نکته حائز توجه هموطن عزیزمون اینه که این رنگ‌ها به علت اینکه از مواد اولیه داخل کشورمون استفاده میشه و به خاطر اون فرمولاسیون منحصر به فردی که درش به کار رفته، از هزینه تولید پایین‌تری هم برخوردار هستش. وقتی از محصولات فناوری نانو صحبت می‌کنیم، رنگ‌های نانویی ایرانی با این همه ویژگی یکی از گزینه‌هایی هستش که به ذهنمون متبادر میشه.
نانو، شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال جوانان.
خوشبختانه نانو الان به یک رشد نمایی در حوزه صنعت رسیده و حجم بازار نانو ما در 4 سال گذشته یک رشد تقریبا 2 برابری رو هر سال تجربه کردیم. اگرچه حجم اقتصاد نانو در حال حاضر هنوز خیلی بزرگ نیست، ولی این اگر این نرخ رشدی که الان توی 4 سال اخیر تجربه کردیم چند سال دیگه ادامه پیدا کنه، خوشبختانه میتونیم بگیم که نانو به یک بخش قابل توجه در اقتصاد دانش بنیان و حتی اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد.
من خودم ارشد نانو فناوری بودم، همکاران ما هم رشته‌های ارشد شیمی، ارشد عمران، ارشد نانو فناوری رو توی مجموعه هستند که ما بعد از فارغ التحصیلی احساس کردیم که بازار خوبی هست با توجه به تحصیلاتی که داریم، نیازی که بازار داره به فناوری نوین برای ارتقای کیفیت محصولات، بیایم یک مجموعه رو به اصطلاح تأسیس بکنیم که توی این خدمات دانش فنی و فناوری رو ما بتونیم به مشتریانمون عرضه کنیم.
نانو، پدیده قرن معاصر. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شماره تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. متشکریم از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم و از شما هم میخوام که به پاسخش فکر کنید. آیا میدونید که روبانهای رنگی هر کدام نماد چه بیماری هستند؟ برای شنیدن پاسخ این سوال رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا ساعت 12:15 و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
روی خط روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما نظرتون رو در میون بگذارید. 162 در خدمت شماست.
میزبان به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران برنامه میزبان. در برنامه امروز به اولویت‌های اجتماعی در مجلس آینده می‌پردازیم. اینکه مجلس 11 و نمایندگانی که انتخاب خواهند شد برای اون مجلس کدام یک از موضوعات اجتماعی رو برای بررسی و احیانا رفع آسیب بایستی در اولویت خودشون قرار بدن. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر امان الله قرایی مقدم، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس هستند، و جناب آقای علی البرزی، خبرنگار محترم حوزه اجتماعی، روی خط ارتباطیمون هستند. از نمایندگان سابق مجلس هم روی خط ارتباطیمون مهمانی رو خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر قرایی مقدم، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به حضور جناب علی آقای راسخ و شنوندگان بسیار گرامی عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم آقای البرزی. خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میزبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب علی راسخ و مهمان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قرایی مقدم. میگیم اولویت‌های اجتماعی که بایستی در صدر بررسی‌ها در مجلس 11 قرار بگیره چی هست؟ انقدر با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستیم، فکر می‌کنم سوالو باید معکوس بپرسیم.
بله.
که اولویت‌های اجتماعی که نباید بهش بپردازیم چیه؟ چون همه‌شو تقریبا باید بپردازیم. مجلس آینده باید چیا رو مد نظر قرار بده در حوزه مسائل و مشکلات اجتماعی؟
از اونجا که مجلس در رأس امور
بله
و نمایندگان مردم اونجا نشستن و باید از درد و حال و مشکلات و انواع مسائل و معضلات اجتماعی آگاه باشن، به خصوص در حوزه انتخابی خودشون، اولویت‌های اجتماعی بسیار متعدد و متنوعه.
بله.
یعنی در یک حوزه نمیشه.
بله.
از نظر عرضم بزرگتون، بزرگترین معضلی که در آینده ما روبرو خواهیم بود باش مسئله بیکاریه.
بله.
مسئله تجردگراییه، بالا بردن امکاناتی که تشکیل خانواده و ازدواج رو افزایش بدیم، مسئله شفاف سازیه و مسئله هویت ملی بخشی به در برنامه آموزشی و پرورشیه، بالا بردن اعتماد عمومی و عمودی در جامعه است، مسئله احقاق حقوق زنان و به اصطلاح این که زنان به حق و حقوق که شایسته و لیاقت اون رو دارن برسن.
بله.
مسئله حق خواهی مردم از دولت و مسئولان و حاکمان.
بله، خیلی متشکرم از شما. جناب آقای بیژن نوباوه، نماینده محترم سابق مجلس و کارشناس محترم حوزه رسانه و فرهنگ هم در کنار آقای البرزی به ما پیوستند. آقای نوباوه خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای راسخ، منم خدمت جناب علی و میهمانان محترم و کارشناسان عزیز عرض سلام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای نوباوه، خدمتتون هستیم. توضیحات آقای البرزی رو هم بشنویم. جناب آقای البرزی، توضیحات آقای دکتر قرایی مقدم رو شنیدید. لیستی از آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های این حوزه رو آقای دکتر قرایی مقدم بهش اشاره کردن. گمان من این هست که تمام موضوعاتی که آقای دکتر قرایی مقدم اشاره کردن یه لیست بلند بالایی بود. در حوزه همه اینها ما قانون داریم و بسیاری از اینها در کنار قانون ما مقرره ها رو هم وضع کردیم، یعنی آیین‌نامه ها هم وضع شده، اما شاهد این نیستیم که اینها برطرف شه. تو بعضی از زمین‌ها که اصلا گامی به سمت اون بر نداشتیم. شما اولا علت رو چی ارزیابی می‌کنید که مجلس آینده باید بهش بپردازه و چگونه؟
همینطور که شما هم اشاره کردید، ما در تمام این زمینه ها قانون داریم و برنامه های خوبی هم داریم.
خب.
اما متاسفانه برنامه ها در سالهای گذشته اونطور که باید اجرایی نشده. من مثالی میزنم، ما در کشورمون برنامه‌های بسیار خوبی داریم تحت عنوان برنامه‌های 5 ساله توسعه.
بله.
برنامه‌هایی که اساتید دانشگاه، اساتید اقتصاد، جامعه شناسان، جمعیت شناسان این برنامه‌ها رو نوشتن و تدوین کردن. دولت با سیاست‌های خودش برنامه رو انطباق داده و مجلس هم پس از چکشکاری‌های مختلف اون رو به تصویب رسونده.
بله.
برنامه‌هایی که مسیر حرکت کشور رو برای 5 سال تعیین می‌کنه.
بله.
اما متاسفانه اون چیزی که آمارها میگه، اون موضوعی که کارشناسان بهش تاکید دارن این هستش که بسیاری از بخش‌های این برنامه‌ها که اتفاقاً در تمام برنامه‌ها فصلی به عنوان مباحث اجتماعی هم هست، مثلا فصل سوم برنامه 5 توسعه در مورد موضوعات اجتماعی هست،
خب
اون چیزی باید در کشور اجرایی نشده یا اگر هم داره اجرایی میشه بسیار عقب هستیم از برنامه ها.
این یعنی این که مجلس آینده بایستی یه آسیب شناسی درباره اسناد بالادستی بکنه؟
هم آسیب شناسی هم نظارت.
خب
در خود برنامه های 5 ساله توسعه اشاره شده که چند تا سازمان وظیفه نظارت بر اجرای درست و زمان بندی شده برنامه های توسعه رو دارن.
خب.
یکیش خود مجلسه.
بله.
دیوان محاسباته.
درسته.
سازمان برنامه و بودجه. بله. و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
درست.
باید نظارت دقیقی داشته باشن بر اجرای صحیح برنامه های توسعه.
بله.
برنامه هایی که از اجرای نظام جامعه تامین اجتماعی تا مهار آسیب‌های اجتماعی،
بله،
تا نظام دسترسی عادلانه به خدمات سلامت،
خوب،
و همچنین اخشار خاص درش اشاره شده و اینکه بسیار برنامه‌های جامع و کاملی هست.
بله.
حالا اینکه چرا دولت‌ها برنامه‌ها رو به خوبی اجرا نمی‌کنن هم اگر فرصت شد من یک
بسیار خوب در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود. آقای البرزی، آقای نوباوه، زنده باشید. آقای نوباوه، شما اگر اشتباه نکنم 2 دوره نماینده مجلس بودید، درست عرض میکنم؟
بله بله.
یعنی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. خب تقریبا میشه گفت 2 برنامه توسعه رو یا دیدید یا حداقل 1 برنامه توسعه رو به طور کامل دیدید. بله. و اینکه میدونید ظرفیت تحقق هر یک از برنامه‌های توسعه چقدر بوده. ما شاید موفق‌ترین برنامه توسعه کشور برنامه سوم بود و سایر برنامه‌ها درصد تحققشون بسیار پایین. چقدر این برمیگرده به مجلس شورای اسلامی از این باب که قوانینی که وضع میکنه و ریل گذاری میکنه متناسب با متغیرهای اجتماعی نیست، یه قدری آرمانی نگاه میکنه، مثل همین فصل 3 برنامه 5 که الان آقای البرزی بهش اشاره کردن؟ چقدر برمیگرده به حوزه نظارت که ابزارهای نظارتی کارآمد در اختیار مجلس نیست برای اینکه قوانین وضع شده یه حتی متناسب با متغیرهای اجتماعی هم اجرا نمیشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم مجددا خدمت شما جناب راسخ آقای قریب،
درود بر شما،
آقای البرزی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم.
من بخوام اگر از منظر خودم که به اصطلاح بیشتر نگاهم نگاه رسانه‌ای است و نگاه به اصطلاح روزنامه‌نگاری است بخوام نگاه کنم، نگاهم خیلی تنده. اگر بخوام با نگاه با تجربه 8 ساله در مجلس شورای اسلامی به این مسئله نگاه کنیم،
بله،
یه مقدار معتدل‌ترم اما تندی نسبت به اجرائیات به اصطلاح قانونی در کشور همون نگاه خبرنگاریه. یعنی اون چیزی که در خبرنگاری دیده بودم، در دنیای ژورنالیسم دیده بودم، اینو در مجلس کاملا تجربه کردم.
خب
ببینید، ما این که الان داریم دیگه تقریبا همه اینها به نوعی لازم و ملزوم هم هستن. الان شما آقای رضا رحمانی وزیر سمت هستن.
بله.
ایشون 9 دوره نماینده مجلس بودن، در کمیسیون صنایع هم بودن، رئیس کمیسیون هم بودن.
صحیح.
یعنی اون چیزی که به عنوان مطالبه در واقع از سوی مردم، از سوی جامعه مطرح بوده، ایشون هم بحثای ایجابیشو میدونن، هم بحثای سلبیشو میدونن، هم به اصطلاح مشکلات اجرایی هر طرح الان شاید بهتر از قبل هم میدونن. اگر شما بیایید مثلا تاریخ به اصطلاح نوع رفتار ایشون رو مثلا در ارتباط با قوانین موجود و مشکلاتی که الان در صنعت ما هست، مسائل از این قبیل بخواید نگاه کنید، ببینید این با هم تفاوت داره. یعنی ببینید تفاوتش نه به دلیل نوع مسئولیته، شاید به دلیل نوع محافظه‌کاری که ما در کشورمون شاهدش هستید. این اصلا شک نکنید، شما به راحتی میگید برنامه سوم بخشش مثلا یا موفق ترین برنامه بوده.
بله.
از همون برنامه سوم اقلن چندین بند به شما میتونم مثال بزنم که هرگز اجرایی نشد.
بله.
و هرگز دولت‌ها نخواستن که اجراش کنن.
نه، من مقایسه‌ای عرض کردم،
بله،
من گفتم خوب بوده.
نه، بله. من میخوام اینو حتی میگم مقایسه‌ای هم میخوام نگاه بکنید.
بله.
من میخوام بگم اساساً نگاه دولت‌ها آقای احراسه،
بله،
به اجرای مصوبات مجلس در حد دلخواه.
خب.
این کلمه خیلی تندیه، برای دموکراسی هم خوب نیست.
بله.
ولی عملاً ما اینو در مجلس شاهد بودیم. مثلا شما نگاه اقتصادی، آن چیزی که ممکنه با همسو با سیاست یک دولت و شعارهای یک دولت باشه، یا نگاه‌های عدالت آمیز مثلا در دولت‌های مختلف، این تفاوت داشته. بعد شما نگاه می‌کنید در اون حوزه‌هایی که اون دولت‌ها مشهور به اون بودن و تلاش می‌کردن که خودشون رو معرفی بکنن با اون نگاه، خوب انجام شده به نسبه. ولی در سایر موارد انگار مصوبات مجلس شورای اسلامی،
بله،
برای دولت ها یک امر در واقع اجباریه، در واقع یک امر تحمیلیه.
حتی لوایح آی نوباوه؟
بله، لوایح را هم شما نگاه کنید، ما لایحه‌ای کمتر داریم که از سوی دولت به دلخواه اومده باشه. ببینید، ما بعضی وقتا طرحی هست، پیشنهادی هست، دولت میگه صبر کنید که من لایحه‌شو بیارم.
خب.
ما به دلیل اینکه میگیم لایحه است یه دولت بیاد، حتما مسائل اجراییشو در نظر گرفته، ما اولویت رو با لایحه میگیریم. میگیم باشه دولت بیاره دیگه، ما در نحوه اجراش با دولت چک و چونه نمیزنیم.
بله.
ولی بسیاری از همین لوایح شما نگاه کنید از سوی خود دولت میاد، ولی بعد که ما تصویب میکنیم در عمل چیز دیگری در میاد. من یک مثال به شما بزنم، امروز که این بحث یارانه ها و اینا مطرحه،
بله،
خواهی میکنم من این یارانه ها شما نگاه کنید، وقتی که دولت فعلی آقای احمدی نژاد رو اجرایی کرد، تقریبا تمام مجلس به نوعی از نحوه ارائه یارانه نقدی به جای تسهیلات مخالفت داشتن.
بله.
یعنی ما بعد گفتیم اینجوری بشه، بعد دیگه پولم ارزشش از بین میره، کم کم تورم بهش میخوره.
بله.
در حالی که مثلا ما بگیم در هر شرایطی آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی باید رایگان باشه.
بله.
در هر شرایطی بیمه های مثلا بهداشت و درمان یا خدمات اجتماعی باید رایگان باشه، قانون هم داریم.
بله.
این اگر بشه و اجرایی بشه خب خیلی بهتره. ولی نیام کنیم این دولت و علاقه داشت این یارانه بشه که نقدی پرداخت بشه. خب ما این کاری کردیم در دولت آقای روحانی، بعد سخنگوی محترم دولت که میمد، خب میمد میگو آقا ما الان تو پرداخت این تو دهک‌های مختلف مشکل داریم.
بله.
ببینین علنی ها، بعد ما میگفتیم خب پیشنهادتون چیه، گفت شما اجازه به ما بدین، ما بعضی از این دهک هایی که غیر ضرور هست و اصلا شاید 50 60 تومن 100 تومن 200 تومن به درد این خانواده نخوره،
بله،
اینا رو کم بکنیم، خدمات عمومی مثل حمل و نقل، مثل نمیدونم بهداشت و فلان افزایش بدیم.
بله.
ما حرف منطقی میدیدیم. ما اجازه به دولت دادیم که دولت شما اختیار دارید هر دهکی که شما میخواید برید شما تعیین بکنید. باورتون نمیشه آقای راسخ.
بله.
امروز صبح آقای سخنگوی دولت که اسمشون نمیخوام بیارم، عزیز ما هم هستن،
بله،
این حرفش گفت و ما بهش اختیار دادیم. دو ساعت بعد من تو خبر ساعت 14 شنیدم که ایشون گفت مجلس ما رو موظف به حذف دهکای مثلا فلان و فلان کرده.
خب
که آقای لاریجانی که خب خیلی هم با دولت هم همسو بود،
بله،
در این نزدیک باشه، ایشون بعد ناراحت شد که آقا شما اجازه گرفتی، ما کجا به دولت این رو حکم کردیم؟ ببینید بعد اومدن گفتن نه آقا لفظش اینجور بوده. ببینید در حالی که دولت خودش رو موظف به اجرای یک قانون به شکل علمی،
بله،
و وظیفه قانونی نمیدونه، فقط اساسا نگاهش نگاه سیاسیه. شما فردا نگن دولت پول مردم قطع کرد.
بله.
بعد تر از اون شما الان شاهد هستید، الان کاری که دولت کرده اومده اون پول که سر جاش هستی چی؟ شما اومدین یک پول دیگری رو با این همه مشکلاتی که ما در اقتصاد داریم، ما زیرساختام مشکل داره.
بله.
این همه خبرنگار شما آقای راسخ، خانم شریف مقدم در شبکه خبر، از آقای به اصطلاح ربیعی سوال کرد، شما بفرمایید چه میزان از این درآمدی که دولت داره این باید صرف زیرساخته از جمله مثلا حمل و نقل بشه، مترو بشه؟ سه بار این سوالشون کرد، ایشون گفت نه شما اصلا اشتباه چیز میکنید، سوال میکنید. ببینید بعد دولت کاری میکنه که به مراتب بستر تصمیم 8 9 سال 10 سال پیش دولت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای نوبه، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر قلی مقدم، من برایند اون چی که آقای البرزی گفتند و آقای نوباوه بهش اشاره کردن، خب آقای نوباوه سالیان متمادی خبرنگار بودن، من یادم برجای دوقلو که فروختشون نیویورک بودن
میشناسیمشون،
و جایی کار رسانه‌ای میکردن که گفته میشه مهد دموکراسی است.
بله.
قاعدتا هر دو حوزه رو دیدن و میشناسن.
بله.
به نظر میرسه که ما در حوزه حکمرانی یه چالشی میان قوا داریم.
بله.
فقط ایشون نیست، خیلی از نمایندگان مجلس نه این دوره، دوره‌های مختلف میگن که قانون وضع میکنیم، قانون خوبی است، متغیرها درست دیده شده، اجرا نمیشه و ابزار نظارتی درست نداریم. ما بعد از طرح سوال رئیس جمهور دولت دهم یه اقدامی رو در حوزه اصلاح ابزارهای نظارتی مجلس انجام دادیم که این ابزارهای نظارتی مجلس قدرت بیشتری پیدا بکنه، اما میبینیم باز همین گونه نیست. یعنی ملاحظه کاری، محافظه کاری که الان آقای نوباوه اشاره کردند و اجرا نشدن اسناد بالادستی که آقای البرزی بهش اشاره کردن، نشان از یک آسیب جدی‌تر در این حوزه میده. ما الان میخوام بگیم آقا خبر نماینده مجلس 11 باید کدام مسائل اجتماعی رو در اولویت خودش قرار بده برای مجلس آینده. اگه قرار بر این باشه که این چیزی که الان اتفاق افتاده و داره میفته در مجلس و دولت فعلی یا مجالس پیشین و دولت‌های پیشین باشه، پس بنابراین بگیم که مجلس آینده هم همچون این مجالس به این آسیب‌ها نخواهد پرداخت، یا اگر به پردازه اجرا نخواهد شد. اگر شما یه همچین آسیبی رو میبینید، فکر میکنید راه حل این آسیب چیه؟
درست است این فرمایش رو. بعد در اجازه بدید اول به جناب آقای نوباوه، جانباز گرامی کشور، عرض ارادت و سلام بکنم، تعظیم بکنم خدمت شما. برگردن ملت. اما ببینید چند سوال اینجا مطرح میشه. اول این یکی از ویژگی های کشورهای جهان سومه. قانون خوب تدوین میشه، همونجوری که آقای البرزی هم به درستی فرمودن، اجرا نمیشه.
خب
برای که مردانی که باید آن را اداره کنن، به قول بنیامین هیگنز استاد هاروارد در جامعه شناسی توسعه، میگه بدبختانه هیچ سازمان و مقرراتی نمیتواند در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مؤثر باشد مگر مردانی که آن را اداره می کنند بدانن چه کاری می خواهند انجام بدن.
حالا فرض کنید که همچین اتفاقی نمی افته، یعنی من وضعیت موجود رو میگم.
همینا اشکال از همین جاست.
چطور مردم می تونن این درخواستی که شما مطرح می کنید، آقای نوباوه به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک فرد رسانه‌ای و کارشناس ارشد این حوزه و نماینده دو دوره مجلس اشاره می کنن، همینطور آقای البرزی، چطور میتونیم این آسیب رو که الان جناب عالی اشاره کردید تبدیل کرد به مطالبه عمومی، یعنی مردم این رو بخوان؟
این بر اثر همون مشارکت اجتماعی که عرض کردم. اما جامعه ما از یک همبستگی مکانیکی در رنجه.
یعنی چی؟
ما دو نوع در جامعه شناسی همبستگی داریم، یا سولیداریتی یا انسجام. یک انسجام مکانیکی یا ماشینی، یه انسجام ارگانیکی.
خب
جامعه ما مثل ماشینه، هر کس کار خودشو انجام میده، یا درست یا نادرست، کاری به کار دیگه، ارتباطش با کار دیگران نمیفهمه.
خب اگر ما قوانین کاملی
قوانین بود. مهم نیست، این با آگاهی و شعور اجتماعی و به اصطلاح بالنده شدن مردم بستگی داره. نمایندمون هم از اون همبستگی مکانیکی در رنجه، مردممون هم در رنجه، حاکمان و مسئولانمون هم در رنجه.
الان یه سوال ریشه‌ای باز مطرح میشه که آیا مردم در مکانیزم های انتخابشون دچار مشکلن؟
بله کاملا.
یعنی چی؟
کاملا. برای که این یه بحثی است که باز اینجا ممکنه به گوشه بزنه،
اشکال نداره،
ولی نماینده‌ای که خود جناب آقای نوباوه، البته نمیخوام همشون